بسم الله الرحمن الرحيم. چهارمین مبحث در آیه شریفه پاسخ به این سوال بود که این الذی فی قلبه مرض و یتمع الذی فی قلبه مرض به چه معنایی است. عرض شد که در اینجا دو احتمال وجود دارد. یک احتمال این که مقصود از فی قلبه مرض همون چیزی باشد که در 10-12 مورد دیگر از قرآن کریم اراده شده. در اون موارد مقصود از الذین فی قلوبهم مرض منافقین و کسانی است که از لحاظ اعتقادی و اجتماعی گروه خاصی را تشکیل میدن و گروهی در مقابل مسلم و کافر شکل میدند و اینجا هم مقصود اون باشه، که اگر این مقصود باشه و این احتمال را ما انتخاب بکنیم، اون وقت خضوع را هم باید یک جور دیگری معنا کرد متناسب با همین معنا، و گفت که فلا تخزعن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض، یعنی سخنان که در اون نرمش باشه سوجه‌ای به دست دشمن بده و منافقین رو تحریک بکنه، اونها رو برانگیزه بر ضد پیامبر، اینجور اقداماتی انجام ندن. و این متناسب با اون چیزیست که در ذیل آیات بعدی در روایات آمده راجع به قرن فی بیوت کن ولا تبرجن تبرج جاهلیت الاولا گفته شده که این یک بحث اجتماعی سیاسیه و زنهای پیامبر در موضع گیری خودشون و اقدامات اجتماعی و سیاسیشون باید رعایت شأن خودشون، جایگاه پیغمبر، وصی پیامبر بکنن و در موضع گیری های مقابل اون حضرت و وصی اون حضرت و جریان حق قرار نگیرن. این میشه آیه، اصلا بافتش میشه یک بافت احکام اجتماعی سیاسی، و اینکه زنان پیامبر یه مسئولیت های خاصی در مباحث اجتماعی و سیاسی دارن، نباید در جهتی قرار بگیرن که منافقین و جریان های ناسالم اجتماعی و سیاسی از اونها سوء استفاده بکنن. اصلا کلن میشه یه بحث اجتماعی سیاسی. این احتمال اول بود که 3-4 شاهدم براش ذکر شد. احتمال دوم این بود که نه، اینجا الذی فی قلبه مرض اراده شده همون آسیب‌های روحی و انحراف‌های عملی که در ریشه در قلب داره. همه انحرافات عملی، همه عصیان‌ها ناشی از یک لغزشی در قلبه. در واقع اینجا فی قلب این مرض عنایت به منافقین و مرضهای خاص اعتقادی و اجتماعی نداره، بلکه مطلق مرض هست. مرضهای عادی و متعارف اخلاقی رو هم در بر میگیره، برای اینکه انسان یا قلبش سلیم است یا مریضه. قلب سلیم در قرآن آمده، قلب مریض هم آمده. اینا هم نسبی هم هست، ممکنه کسی قلبش از یه جهتی سلیم باشه از جهت دیگری مریض باشه. اینجا هم به تناسب حکم موضوع مراد همون مرض در واقع در حوزه روابط جنسی و مقوله های شهوانی است. این احتمال دوم بود که گفتیم که این هم برای خودش شواهدی داره. مهمترین شاهد برای این احتمال دوم خود تعبیر لا تخضعنه است. این مهمترین شاهدشه که کاربرد خضوع در قول به این که بگیم نرمش اجتماعی سیاسی داره نشون میده. یه مقدار دور از ذهنه، بیشتر خضوع در قول خضعت الاصوات للرحمن که در جای دیگر قرآن هم داریم، یعنی کلام نرم و خیلی آهسته. اینجا هم خضعت الخضوع در قول ظاهرش یعنی سخنی که در کیفیتش نرمی وجود داره، آرامی وجود داره. و به مناسبت بحث‌های خود روابط زن و مرد گفته میشه که این خضوع در اینجا یعنی اون خضوعی که به نحوی شهوت انگیز باشه اراده شده. و بعضی قرائن دیگری که عرض کردیم و گفتیم که این احتمال دوم ازهر است، علی رغم این که اون فی قلوبهم مرض در قرآن کاربرد بیشتر اعتقادی اجتماعی دارد، اما اینجا کاربرد این واژه در سیاق این ترکیب لا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض خیلی ظهور را در معنای دوم تقویت میکنه. پس معنای اول رو عرض کردیم و شواهدش، اینم معنای دوم و شواهدش. اما ممکنه کسی بگوید که احتمال سومی طرح بکنه که دیروز هم اشاره شد. احتمال سوم اینه که ما در آیه قائل به جمع این دو معنا بشیم، به شکل به یکی از این شکلهایی که عرض میکنیم، بگیم این آیه در ذیل آن هر دو معنا را در بر میگیره. اول از اون آیات ذیل شروع بکنیم. آیات ذیل میفرماد که قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، بله ولا تبرجن، بله گفتم بله قطعا غلطه، بله ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. ابتدای آیه چیه؟ بله قبل اول کلمه اولش هم قرنه است، یا نساء النبی
دستان که اهل من بسیار تبیتون
فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه قولا قولا معروفا. نه یه چیزی حالا مهم نیست، حالا دیگه این قرن فی بیوت کن ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا، این هر دو معنای فردی و روابط میان فردی و اون مبحث کلان اجتماعی رو در بر میگیره، هر دو رو در بر میگیره. در یک سطح روابط میان فردی قرن فی بیوتکن ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا، استقرار در خانه و اینکه تبرج در ظهور و بروز نداشته باشن که بحث روابط میان فردی مطرح هست مراده. در این حال یک معنای عام کلان اجتماعی هم داره که به زنهای پیامبر گفته میشه که شما در مسائل کلان اجتماعی نباید تبرجهای سیاسی مقابل جریان حق داشته باشید. اختصاص زنهای پیامبر هم نداره، تأکید داره، این نباید زنها ابزاری بشون برای اغراض سیاسی مغرضان و منافقان. و به زنان پیامبرم با تأکید این را میگه و با توجه به روایات ناظر به اون قصه عایشه هم هست. پس هر دو معنا را میشود در همین آیه‌ای که در ذیل آیات آمده مقصود قرار داد به یکی از اون شکلهایی که گفتیم. شکل هم عبارت از این بود، یک باره که میگیم که آیه در دو معنا به نحو اشتراک لفظی استعمال شده، یعنی قرن فی بیوت کن ولا تبرج نه، یک معناش اینه که در روابط خانوادگی و میان فردی حریم خانه و زندگی زنانگی و عفت زنانگی رو حفظ کنه و تبرج در رفتارهای با دیگران نداشته باشه، نوع رفتار راحت آسانی که تبرج را نشون بده. و یک معناش هم به برکت اونچه که در روایات آمده، شاید هم همینطور هم اگر دقت میشد قابل استفاده بود، اینه که شما در مسائل اجتماعی و سیاسی مواظب باشید که ابزار دیگران نشوید و وسیله اعمال اغراض منافقین و امثال اینا قرار نگیره. هر دو رو به شکل مشترک لفظی اراده کرده آیه شریفه و در هر دو معنا به کار رفته. شکل دوم اینه که نه، اینجا مثلا یک معنای جامعی است و به نحو مشترک لفظی داره به کار میره، حالا به یکی از این دو شکل، ولی هر دو در اینجا مقصوده. این در زیل. در آیه مورد بحث ما که آیه قبل از اون هست، اونم ممکنه کسی همینطور معنا بکنه، میگه لا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. اینجا این فی قلبه مرض به در یک معنا یعنی منافقین، لا تخضعن هم بگیم یعنی همون نرمش نشون دادن در برابر منافقین و کسانی که در جبهه مقابل حق قرار دارن مراد هست، و میگه اینجور نرمش های اینجوری رو نشون ندید. یک معناش هم همین بحث روابط شهوانی زن و مرده. این که بگیم الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یک بار اینطور اراده شده که در مقام افتخار فخر فروشی تا جایی پیش رفتن و پیش رفتید که برای اینکه فخر بفروشید مردگان را هم شمردید که اینا از ما هستن. همزمان یه معنای دیگری هم هست، حتی زوتون مقابر، یعنی افتادید در دام تکاثر تا وقت مرگ، تا وقتی که دفن شدید در قبرستان. هر دو رو همزمان میگیم مقصوده، حالا به نحو مشترک لفظی یا مشترک معنوی. خیلی جا آیات قرآن این شکل داره و تاب تحمل دو معنا به نحو مشترک لفظی یا معنوی داره. فلینظر الانسان الى طعامه، یعنی غذای خودش رو ببینه، برای اینکه حالا اونم خودش دو معنا داره دیگه، میگیم هر دو معنای طعام ظاهری در اینجا مقصوده، هم معنای این که در طعامش دقت بکنه برای این که پی به خدا ببره، آثار خدا رو در اون ببینه، هم ممکنه نه بگیم دقت در طعام و انتخاب طعام بکن. این یک معنا با دو وجه. یک معنا فلینظر الانسان الی طعامه، یعنی به علم و دانشش نگاه بکنه که این از کجا آمد و از چه منشأی به دست او رسیده. همزمان میگیم هر دو اراده شده، منتها ظهور در این نوع موارد، ظهور اولیه یک چیزی است، اون معنای دوم به برکت روایت خیلی وقتها به دست میاد. حالا روایت هم گاهی کاملا تعبدی به دست میده، گاهی نه، راهنمایی میکنه، خود ما هم بعد میفهمیم که قابل استفاده است، به شکلایی که دیروز عرض کردیم. چی؟ دیروز عرض کردیم این دو شکله، یک نوع استعمال لفظ در اکثر از معناست، مثلا تو همین حتی زرتم المقابر شاد اینطور باشه، گاهی هم هست که نه، به نحو مشترک معنوی میشه درش آورد. فلینظر الانسان الی طعامه، ابتدا میگیم طعام یعنی همین طعام مادی، ولی بعد از اینکه روایت رو دیدیم متوجه میشیم که این طعام در یک رزق به معنای مطلقی به کار رفته، که هم این مادی رو میگیره هم معنوی رو میگیره. یا خود اون فسماء رزقکم که دیروز عرض کردیم، ابتدا که بگه فسماء، بفرماد فسماء رزقکم، یعنی همین باران و رزقهای مادی، ولی وقتی که روایت رو میبینیم ذهن ما فعال میشه و میرسه به این که رزق در اینجا یعنی اونی که از نایه خدا داده میشه و با اون انسان به رشد پیدا میکنه، این حالا اهم از مادیه و معنویه. اینه که جا به جا فرق میکنه، یه جاهایی به راحتی نمیشه معنای جامعی که جامع و مانع باشه پیدا کرد، اونجا میگه مشترک لفظیه. یه جایی که نه، با یه فهم عرفی هم میشه به معنای جامعی رسید، اونجا میشه مشترک معنوی. و دیروز عرض کردیم که این یک باب بسیار وسیعیه در باب بطون قرآن و ذو وجوه بودن قرآن که در روایات هم آمده. این ذو وجوه بودن البته وقتی که از اون مرزهای ظاهر میخواد عبور بکنه دیگه نیاز به راهنمایی روایت داره، و الا عرفا اونها هم در این باب خیلی حرف دارن، یعنی تفسیر تعویلی قرآن سابقه خیلی ممتدی داره و به خصوص عرفا نازک اندیشی ها، دقت ها، ظرافت های فراوانی را به کار میبرند و همینطور بطون و معانی متفاوت با اون ظهورات اولیه را عرضه میکنند. منتها اونا اعتبار و حجیتی درش نیست، هر موردی را باید خود انسان دقت بکنه ببینه که شواهد و قرائن قابل اعتماد پیدا میکنه نمیکنه. ولی وقتی که امام ما را راهنمایی کرد میگیم دیگه حتما این مقصود قرآن هست. منتها وقتی که امام ما را در همین آیاتی که ذو وجوه به یه معنای دور از ذهن هدایت کرد، همیشه معناش این نیست که اون معنای ظاهری کنار بگذار، بلکه اصل اینه که اون معنای ظاهر را حفظ کن و این دائره پیدا میکنه، الا در یه مواردی که نه دلیل پیدا بکنیم و ظهور کلام امام باشه که اصلا این ظاهر مراد نیست، این ظاهر مراد نیست، یه جایی اینطور داریم. بله بله، مثلا یه جایی، حالا اونم البته جای بحث داره، در لتسالون یوم ایدن عن النعیم از امام سوال میکنن، یا در یک موقعیتی امام میفرماد که این که حالا مثلا این غذاتون چی بود کجا بود، نه از اینا که سوال نمیکنه، خدا کریمتر از اینه که از اینا سوال بکنه، مقصود ولایته. اونجا یه نفی هم داره امام، حالا یا اون نفی به همین ظاهر اولیه است یا نیست جای خودش، همینطوره. بنابراین اصل این است که در مواردی که روایات میاد دائره معنایی را توسعه میده، ابتدا ذهن ما به اون سمت نمی رود، یا اگرم برود شاهدی نداریم، نمیتونیم بگیم اینم مراده، چون خلاف سطح ظهوراته. خب در اینجا روایت میاد تعمیم میده. اصل در اینجا اینه که اون هسته اولیه ظاهری محفوظ، روایت داره توسعه ای در معنا میده. رزق یعنی رزق مادی، روایت میاد توسعه میده به رزق معنوی و عرض شود که از این قبیل دیگه در جاهای مختلف، مگر اینکه شاهدی داشته باشیم که امام بگه نه اون اصلا ظاهر مراد نیست، این مراده.
منشأ
تفسیر عرفا چیه؟ کشف و شهود؟ نه، همیشه کشف و شهود نیست، گاهی ادعای کشف و شهود دارن که علا ذمته هم، ولی خیلی وقت هست که مبتنی بر اون روی کرده های کلان عرفانی میاد وجوه جدیدی را و توسعه معنایی را در آیات احتمال میده و مطرح میکنه. اگر کشف و شهود باشه برای خودش اعتبار داره، اگر مسیر درسته کرده باشه، برای دیگران باز کشف و شهود او اعتباری نداره، و خیلی جام کشف و شهود نیست که دیگه بازم اعتباری نداره. در هر صورت چه مستند به کشف باشه، چه به استظهارات و تأملات دقیق ذهنی باشه، برای ما اعتبار نداره، مگر اینکه به ظهور برسه یا شاهدی پیدا بکنه. اما وقتی که در روایت امام میفرماید این هم مراد است در آیه، اون دیگه برای ما حجیت داره. منتها میگیم امامم که بفرماید، اصل اینه که هسته معنای اولی حفظ شده و معنای ثانوی هم با تعبد ما میپذیریم، و گاهی هم نه، راهنمایی امام ما را میرسونه به این که نه ظهورم درست میکنه. نوع کاربرد و استعمال آیم در دو سه معنای متفاوت، گاهی به نحو مشترک لفظی است، گاهی هم نه به مشترک معنوی میرسه. اینا انها و اشکالیه که اینجا وجود داره. الان در این آیه شریفه که قرن فی بیوتکن و لا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، ابتدا ممکنه کسی بگه ظهور اولیه این همان حفظ زندگی عفیفانه و سبک زندگی عفیفانه زنه که اون حال اختلاط و امتزاج با مردها نداشته باشه، ممکنه بگیم ظهور اول اینه. ولی روایات متعدد، چند روایت ذیل آیه هست که این داره اشاره میکنه به این که نباید زنان سوژه، زنان پیامبر سوژه منافقین در مقابله با جریان حق بشوند. خب این سطح معنا اومد بالاتر، ولی این معناش این نیست که بگیم اون معنای اولیه رفت کنار، اونم سر جای خودش هست، اینم هست به نحو حالا یا مشترک لفظی یا مشترک معنوی.
در مقام افتا چجوری میشه؟
اون معنای اولیه که در روابط میان زنان و مردان داره قاعده میگذاره، اون سر جایش محفوظه، بشم استدلال میشه، کمان که به همین آیم استدلال کردن. مثلا فقها میگن که اختلاط زیست زن و مرد، اختلاط به اون معنای خاص خودش درست نیست، و به همین آیه هم تمسک میکنن. در فقه هم آمده، در ارتکاز هم وجود داره که قرن فی بیوتکانه ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا، همین واژه تبرج در روایاتی هم آمده راجع به زنها، و مقصود در اون روایات همین اختلاط و زندگی گستاخانه و مختلطانه با مردانه، اون جای خودش محفوظ. منتها یه بار اضافی هم داره که به برکت روایات به اون پی بردیم، ممکنه وقتی روایات رو دقت بکنیم بگیم نه این ظهوری هم داشت، از خود آیه هم میشد فهمی.
این استعمال لفظه که خیلی قبول
نداره. خب ما که قبول داریم و تو قرآن که باید قبول کرد،
بس ظاهرن هم فرق میکنه با وجود بودن و قرآن
بعض. نه نه نه، زو وجود بودن ان ابعادی داره، یکی از ابعادش اینه، یکی از ابعاد زو وجود بودن اینه که در قرآن در مشترک لفظی به کار میره، البته قرینه میخواد، قرینه میخواد، بدون قرینه نمیشه. اون حرفم که استعمال لفظ در اکثر از معنا عقلا جایز نیست، حرفه دور از آبادیست که دیگه گذشته اون دورش، و قدرت ذهن و اینا فوق این حرف هاست، و استعمال همزمان در دو معنا هیچ معنی عقلی نداره، و بله خلاف ظهور اولیه است، نیاز به قرینه داره.
آیات متشابه قرآن اون معنای ظاهری مراد نیست. مثلا
عرض کردم که اون جایی که معنای ظاهر مراد نباشه اون قرینه میخواد. از سبب که فسأل القریه جاء ربک، بله یه جایی قرینه داریم که این ظاهر مراد نیست، اما در قرآن الا ما شاء الله داریم که روایات توسعه دائره معنا داده، و اصل اولی در اینجا داریم میگیم این است که این توسعه معنایی به مفهوم نفی ظاهر نیست، بلکه با حفظ اون داره توسعه میده. حالا این توسعه به نحو اشتراک لفظیه، به نحو مجازه، به نحو مشترک معنویست، اینا سه شکل داره که هر کدامش در جای خودش باید قرینه براش پیدا کرد، خیلی اصلی اینجا وجود نداره. گاهی داره مجاز میگه اون توسعه معنایی، گاهی حقیقت به نحو اشتراک لفظیه، گاهی هم فراتر از ایناست، در واقع داره ما را هدایت میکنه به یه معنای عامتری که اینا را زیر پر میگیره. مثلا در رزق اینطوره، برای معلمه هم دارن، دیگران دارن، که رزق معنای عامی داره که اینا را میگیره. یا مثلا در سراج و مصباح و اینا اگر در قرآن به کار بره، اونا این ظرفیت این داره که بگیم مشترک معنویه. یه جایی هم یا میزان، یه جایی هم سخته، شاید مثلا همین حتی زرتم المقابر شاید از قبیل مشترک لفظی باشه. زرتم به معنای این که میرید قبرها رو بشمارید، یه معناست، یه معنا اینه که میمیرد و دفن میشود. این خیلی این دوتا زیارت با هم فرق داره، بعیده که بشه یه معنای جامعی تصور کرد، بیشتر مشترک لفظی است. حالا مشترک لفظی یا حقیقت و مجازه.
همه این صحبتتون توسعه معنایی
و به تزییق و انحصاری هم که باید تو روایات، بله اونم عالم دیگری است، تزییقی که حالا اینی که ایشون الان نقل کردن اونجا در واقع یه نوع تزییق آیه روایت داره میده. آیه رو که شما بخونید ثم لتسالون یومئذ عن النعیم، نعیم مطلقه، روز قیامت از همه نعمتهایی که ارزانی داشته شده است سوال میشوید از اون سیخ کبریتی که بهتون داده شده و تا وقتی که بهتون داده شده، تا نعمت ولایت و امامتی که داده شده، همه این هم سوال میشه. اگر حالا اون روایات رو بپذیریم و درست باشه، اونا میان میگن که نه، این نعیم در اینجا مطلق نیست، نعیم جانمتهای خاص الهیه که مورد سوال قرار میگیره. بنابر یک احتمال اینجا تضییق میده، حالا اون تضییق هم خودش دامنه دیگری است. پس روایاتی که در ذیل آیات میاد، اون چه که گاهی تضییقه که داستان و قواعد خاص خودش داره، گاهی تعمیم معنایی است. اینایی که تعمیم معنایی میدند دو قسمن، گاهی تعمیم میده و عرض شود که سه قسم تعمیمش به نحو اشتراک با حفظ معنای اول است و اینجا سه قسمه، عرض شود که اشتراک لفظی، حقیقت و مجاز یا مشترک معنوی. یه نوع سوم اینه که تعمیم نمیده، تبدیل معنا میکنه. این سه تا حالت، حالا چون دیگه گفتیم یه بار دیگه هم جمع‌بندی عرض بکنیم، روایاتی که ذیل آیات قرار میگیرد علا اقسام ثلاثه است، حداقل حصر جامع نمیخوام بگیم، این سه قسم قطعا وجود داره. یک قسم روایاتی که میاد معنای مطلق و عامی که ظاهر روایته تضییق میده، معنا را تبدیل میکنه به یه چیز محدودتر و مضیقی. نوع دوم این است که میاد معنا را تعمیم میده، که این تعمیم اون وقت شکلش یا اشتراک لفظیه، یا حقیقت و مجازه، یا مشترک معنوی. حالت سوم هم اینه که میاد معنا را تبدیل میکنه، اصلا میگه اینی که ظاهر شما فهمیده این نیست، این اینه، تبدیل معنا میشه.
قسم دوم وارد شده روایت که دلیلی نداره، مثلا خود آیه
خب
نه،
شمولش نسبت به ولایت این رو میفهمیم، ولی اگر آیه بیاد بگه که اون مراد اون نعمتهای عادی نیست، منحصره در اینه، اینو دیگه ما نمیفهمیم، این باید روایت بگه. ضمنی که در همه این مباحث باید به این توجه داشت که روایات دو نوع نقش میتواند داشته باشه، چه در تضییق، چه در توسعه، چه در تبدیل معنا. در هر یک از اینها روایات دو حالت داره. یک حالت اینه که کاملا تعبدی داره این تضییق، توسعه یا تبدیل را ارائه میده، به معنای این که بعد از اینم که امام میفرماد ما هرچی دقت میکنیم خودمون نمیتوانیم به این معانی و نکاتی که امام فرموده راه پیدا بکنیم. گاهی هم هست که نه، امام که میفرماد ذهن رو باز میکنه، آدم شواهدی پیدا میکنه، یه ظهوری پیدا میشه، منتها با کمکی که امام کرده آدم میرسه به ظهور. حالا یا ظهورم نرسه، اشعارش را خوب آدم میفهمه، خیلی وقتا هم اینطوره، یعنی با فرمایش امام آدم اشعار را دیگه تفتن پیدا میکنه، گاهی هم به ظهور میرسه. اما ربما اینجوری نیست و خیلی هم هست، کم نیست این شکلی که نه کاملا تعبدی، یعنی اگه امام نمیفرمود ما نمیفهمیدیم. بله
بله
حالا بله همینطوره، گاهی تبیینه گاهی تعبده. تبیینم حالا گاهی تبیینه این است که ما را به ظهور میرسانه، گاهی لااقل ما را به یک استشعاری میرسه، مثلا استظهار درست میکنه، گاهی استشعار درست میکنه. این حالا یک کمی دور شدیم از بحث، اینجا قواعد تفسیر آیات به روایات را میگیم. سابقا در جای مختلف ما قواعدی ناظر به تفسیر آیات به روایات گفتیم، اینا در کنار هم قرار میگیره. ضمنا اینم را عرض کردیم، این چیزهایی که در کلمات مفسرین یا به ویژه در تفسیرهای عرفانی میاد، اونا هم از همین قبیل هست، منتها پشتوانه اعتبار و حجیتی نداره. اگر یک نکته ظریفی فلان عارف فلان شخصیت تفسیری گفت و با تفتون دیدیم بله یه ظهور درست شد، خب میشه معتبر. چیزی که آدم نمیفهمید حالا فهمید که ظهوره، اما اگر ما را به ساحت ظهور نرساند طبعا اعتبار به حجیتی برای ما نداره، در حالی که در روایات اعتبار به حجیت داره و روشنه. خب حالا از این گذشتیم دیگه. اون چه که ما در این آیه شریف عرض میکنیم، چه در لا تخضعن بالقول و چه در ذیلش که قرنفی بیوت کنه هست، به ویژه در ذیل، در ذیل حتما به این معتقدیم. عرض ما اینه که بعید نیست احتمال سوم، یعنی با اون شواهدی که در روایات هست هم میگیم این قرن لا تخذنه و قرنه و لا تبرجنه اشاره داره به اون محدودیت هایی که در روابط میان زن و مرد وجود داره، محرم و نامحرم وجود داره، میگه این قواعد و محدودیت ها رو رعایت بکن. این در آیات هست و همزمان داره اشاره‌ای میکنه به این که زنهای پیامبر و سایر زنها در صف بندی حق و باطل باید مواظب باشن که سوژه‌ای برای طمع ورزی و بهره‌گیری جریان باطل نشوند. هر دو را آیات میگه، منتها آیه ذیل حتما هر دو را میگه، چون ظهور اولیش اون روابط میان فردی جنسی است. روایات هم ذیل اونها به خوبی تعمیم داده به قصه عایشه و در روایات هم داره که این قصه عایشه شبیه اون قصه است که زن حضرت موسی برای یوشع وصی حضرت موسی به وجود آورد، اونم همین حالت پیدا شد، یعنی آمدن مخالفان وصی حضرت موسی، یعنی مخالفان حضرت یوشع، زن سفورا ظاهرا زن حضرت موسی را وسیله قرار دادن در یه جنگی که 100,000 نفر کشته شده، یه همچین چیزی شبیه این در قصه حضرت امیر و عایشه رخ داد و این میگن این آیه به اون نظارت داره. خب این معنا را ما باید بپذیریم. حالا این کمک روایت هم اینجا طوریست که لااقل استشعار رو که درست میکنه، اگر حالا به حد استظهارم نرسانه، هر دو در اینجا مقصوده، حالا به نحو لفظی یا معنوی یا مجاز هر دو مقصوده. بله حالا دیگه این خب طول کشید دیگه این بحث هم، تا خب مطالب مختلف دیگری هم ضمن اون به عنوان قواعد تفسیری ذکر شد. حالا یک نکته مزیدی هم در اینجا پس از این بحثی که عرض کردیم مطرح میشه و اون اینه که خب حالا الذی فی قلبه مرض بدون تردید ناظر به اون مرض اخلاقی در روابط میان فردی هست و به زن میگه که ناز و کرشمه و تلطیف در سخن نیاور به گونه ای که کسانی که در دل مرضی دارن برانگیخته شوند و تهییج و تحریک شوند. سوالی که اینجا وجود داره بنابر این معنا اینه که این فی قلبه مرض با حمله بر همین معنا باز درجات و مراتبی داره، برای اینکه میشه گفت که این فی قلبه مرض یعنی همون ادنا درجات مرضه، یعنی همه اونایی که دیگه خلص و مخلص و مخلص نیستن و به هر حال یه بشر عادی هستن و وقتی که در این مناسبات اجتماعی قرار میگیرن، وقتی که صحنه شهوانی پیش بیاد هیجان شهوانی پیدا میکنن، این هیجانی که خیلی عمومیه و خیلی عادی و طبیعی است پیدا میشه و مرض یعنی همین که اغلب انسان ها مبتلای به این مرضن. این یک احتماله. احتمال دوم اینه که نه، این فی قلب این مرض درسته که مقصود اون مرض شهوانیست و تهییج شهوانیست، ولی مقصود آدم های لاوبالیست و آدم هایی که اون قیود شرعی رو ندارند و رعایت های اونجوری ندارند. کسی که تقیداتی داره، یه وزانت و وقاری داره، یه ضبط نفسی داره و اونجور حالت هیجانی رو در خودش کنترل میکنه پیدا نمیشه، و برخلاف آدم های لاوبالی و اینها که هیجاناتشون شهوانی اونهاشون بیشتره مثل سایر هیجانات غیر عقلی و غیر عقلایی. این مقصوده. این هم بازی سوالیه. حالا بعد از اینکه از اون بحث عبور کردیم، گفتیم فی قلب این مرض مقصود اون منافقین و اون جبه بندی حق و باطل به اون معنا نیست، یا لااقل اگرم باشه این معنای اولیه مقصوده که عبارت است از هیجانات شهوانی، سوال میشه که این اون ادنا درجاتشه که در همه هست، یا اینکه نه مثلا یه نوع هیجانات خاصی است که در افراد خاصی وجود داره. این هم باز خودش سوالیه که اینجا مطرح میشه. و صلی الله علی محمد.